ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا دخالت در آنچه طرح ترور رئیس جمهوری ونزوئلا خوانده تکذیب کرد. به رغم ادامه اعتراضات در ایران و اعلام خبر یک کشته، فرمانده نیروی انتظامی میگوید مشکل امنیتی وجود ندارد. احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. ایالات متحده روز یکشنبه هر گونه مداخله در سوء قصد به جان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را رد کرد. حمله پهپادی روز شنبه در زمانی روی داد که نیکلاس مادورو در مراسم رژه نظامی به مناسبت 81مین سالگرد تشکیل گارد ملی در کاراکاس پایتخت این کشور در حضور صدها تن از نیروهای نظامی سخنرانی می‌کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تاکید بر اینکه دولت آمریکا هیچ مداخله‌ای در این حادثه نداشته، اصرار داشت که این حادثه حتی ممکن است به گفته وی صحنه سازی از سوی حکومت ونزوئلا باشد، هرچند نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از جمله همتای کلمبیایی خود را مسئول این حادثه معرفی کرده. یک گروه ناشناخته به نام جنبش ملی سربازان مسئولیت حمله پهپادی به رئیس جمهوری ونزوئلا را پذیرفته است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کل کشور میگوید در ایران هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر تزلزل پایه‌های انقلابند جاهلند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه خطاب به نیروهای امنیتی از آنها خواسته است تا هوشیار باشند و هر حرکتی را زیر نظر بگیرند. به رغم این گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی، شب گذشته تعدادی از شهرهای ایران شاهد ادامه اعتراضات بودند. در گوهردشت کرج، یکی از نخستین شهرهای آغاز کننده تجمعات، شب گذشته نیز اعتراضات ادامه یافت. شهر تهران نیز برای دومین شب پیاپی همچنان شاهد تجمع و اعتراض است.
تظاهرات 13 مرداد شنبه، تظاهرات 13 مرداد شنبه.
برگزاری تجمعاتی نیز در قم، اشتهارد و شیراز گزارش شده است. سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره به خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
در ادامه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، امروز چند نفر دیگه تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت شدن. یکی از اونها معاون ارزی بانک مرکزی هستش که البته شنیدم اخیراً کنار گذاشته شده بودن. یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رئیس جمهور هستن. تن امروز با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدن.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را که در دوره ولی الله سیف به این سمت منصوب شده بود برکنار کرد. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه است. او 38 سال دارد و پیش از انتصاب به معاونت ارزی بانک مرکزی تنها 2 سال سابقه کار در بانک مرکزی را داشت که با انتقاد منتقدان روبرو شد. و در حالی که نرخ ارزهای خارجی به شدت دستخوش نوساناتی غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی شده است، سران سه قوه نظام روز شنبه در جلسه‌ای درباره سیاست‌های اقتصادی و ارزی تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کردند. مرتضی قاسم‌فر در گفتگو با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از او بشنویم.
تا این لحظه خبر مشخصی از اینکه دولت چه بسته ارزی پیش بینی کردند در اختیارمون نیست، ولی در حد این کلیات از یک طرف نظام ایران بعد چند ده سال تأخیر میخواهد نرخ ارز رو آزاد بکنه در بازار آزاد. دیگر اینکه دولت نرخ رسمی 4400 تومان رو اختصاص خواهد داد به کالاهای اساسی، یک مشکل لاینحل رو همینطور لاینحل میگذاره. و اون اینکه وارد کنندگان این کالاهای اساسی تا کنون به نرخ رسمی ارز گرفتند و به نرخ بازار در بازار به مصرف کننده فروختند، دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد. نکته سومی که باید عرض کنم این است که درباره ارز مسافرتی، ببینید آمار بانک مرکزی میگوید در عرض 3 ماه رقم 312 میلیون دلار ارز مسافرتی داده شده. یعنی به مردمی از ایران که میخوان با اعضای خانواده خودشون دیدار بکنن، برای معالجه برند یا به گردشی برند به خارج، به اینا همش 312 میلیون دلار داده. شما این رو با درآمد ارزی دولت مقایسه بفرمایید که در حدود 100 میلیارد دلاره، اون وقت صورت هزینه های دولت رو در این زمینه که در اختیار مردم نمیگذارن ببینید. سوال این است که چرا با اندک فشاری که وارد میشه این فشار منتقل میشه بر روی گرده مردم و نه روی ریخت و پاش های فراوانی که در فرامرز ها انجام میگیره و واگذاری های ارز که بدون حساب و کتاب در انجام میگیره؟
هنوز اگرچه جزئیات بسته ارزی اعلام نشده، اما بازار ارز متاثر شد از این قضیه. و آیا به گمان شما بازار ارز در ایران چه انتظاری فکر کنید داره از این سیاست ها؟
انتظار بازار به صورت طبیعی اینه که وقتی نرخ ارز آزاد بشود، صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی پولایی که در خارج وصول میکنن به بازار برگردونند. برای اینکه دولت با اقدام بسیار غلط خود در اعلام نرخ رسمی 4200 تومان عملا سبب شد که خروجی ارز در عرض 2 ماه تا حد 20 میلیارد دلار بالا بره، در حالی که ظرفیت واردات ایران بیش از 8-9 میلیارد دلار در این مدت نیست. از سوی دیگر ورودی ارز که از رهگذر صادرات غیر نفتی انجام میگیره عملا متوقف بشه، برای اینکه هیچ تاجری حاضر نیست که دلار به دست آورده رو وارد کنه به کشور و به نرخ رسمی 4200 تومان تحویل بانک مرکزی بده. در نتیجه اینا در خارج با بهانه‌های متعدد این پول رو نگه داشتن یا تبدیل به کالا کردن و وارد ایران کردن. اکنون بازار انتظارش اینه که اگر نرخ ارز در بازار آزاد رها بشه، این صادرات غیر نفتی دلارهای قابل توجهی رو بتونن به بازار سرازیر کنن و در بازار چون عرضه ارز بالا خواهد رفت نرخ پایین بیاد. از این نظر این تحول کوتاه مدت ناشی از این انتظار.
شما فکر میکنید که اساسا مشکلات اقتصادی ایران در درون سیاست‌های اقتصادی فعلی حل میشه یا خارج از این بیشتر داره برمیگرده به مسائل سیاسی؟
ببینید دولت در اجرای برنامه‌های اصلاحی خود به انتهای خط و به بنبستش رسید و نظام در برابر اجرای برنامه‌های ساختاری مقاومت کرد و دولت نیز از خیر این برنامه‌ها گذشت و ناگزیر شد حتی به قیمت از دست دادن کادر اقتصادی خودش از اون برنامه عدول بکنه. به این ترتیب در این چارچوب با این سیاست‌های نظام مسائل اقتصادی ایران پاسخ نداره و در بنبست کامل.
سیاست‌های جدید ارزی از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام می‌شود. و حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا به پرسش‌های مهتاد قاسم‌فر پاسخ می‌دهد. و ما هزاران عرب و دروزی‌های ساکن اسرائیل شامگاه شنبه در اعتراض به قانون دولت ملت یهود در شهرک‌های محل زندگی خود تظاهرات کردند و همزمان ده‌ها هزار اسرائیلی دیگر از جمله یهودیان در تل اویو گرد آمدند تا به این قانون اعتراض کنند. فرهنگ قویمی با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در تل اویو در این باره گفتگو کرده است.
این قانون معنایی که نداره این هستش که در اسرائیل الان در قانون اسرائیل تبعیض قائل خواهند شد برای غیر یهودیان. یعنی که اگه فردی تصادف شد بین یهودی و غیر یهودی، تمام قوانین و تمام حقوقی که قبلا داشته هنوز برخوردار هستش. ولی مشکل با این قانون هستش که میگه که آینده کشور اسرائیل رو شهروندان یهودیش میتونن تعیین بکنن. که خب این از الان وجود داره، یعنی حقیقتی هستش که الان وجود داره، چون اکثریت مطلق این کشور یهودی هستن و 80% این کشور یهودی هستش و معلومه که خب اکثریت مطلق وقتی که به یک گروه تعلق داشته باشن اونها تعیین کننده آینده هستن، ولی در اسرائیل نگرانی وجود داره و کسایی که مخالف هستن با این قانون مثل بنده این هستش که ما به کسایی که غیر یهودی هستن در این کشور داریم علنا میگیم که شما در تعیین آینده اسرائیل نقشی نخواهید داشت.
البته همونطور که شما بهتر میدونید در دموکراسی اکثریت از حقوق اقلیت به شدت حمایت میکنند و یکی از مسائلی که به هر حال از سوی عربهای اسرائیلی و این روزهای اخیر به ویژه از سوی دروزیها مطرح شده این است که این قانون رو در واقع نجات پرستانه توصیف کردند و خواهان این هستند که تعدیل بشه یا لغو بشه. به هر حال بسیاری از افسران دروزی هم در روزهای گذشته از خدمت در ارتش اسرائیل ظاهرا کنارگیری کردند.
بله، ولی ببینید در اسرائیل ما مشکل نژاد پرستی داریم، ما مشکل جدی نژاد پرستی در این کشور داریم و آقای نتانیاهو میدونه که همچین قانونی که تصویب کرده میتونه خودش رو محبوب تر بکنه در اسرائیل. الان نظرسنجی‌هایی که انجام شده حدود 56-57% اگر اشتباه نکنم از رای دهندگان لیکود و حتی گروه‌های مرکزی مثل یشعاتی 45% خب کمتر از اکثریت هستش حمایت میکنن از این دیدگاه. پس آقای نتانیاهو الان میدونه که الان پشتش فعلا خورده و داره بین حالا کسایی که مثلا در اسرائیل که مثلا بگیم یکی حدود 45% اسرائیلی ها یا بگیم 50% اسرائیلی ها با این قانون مخالف باشن، خب الان بین ما الان اختلاف بسیار بزرگی به وجود اومده. الان ما داریم راجع به قانون حرف میزنیم، راجع به سه تا پرونده آقای نتانیاهو که پرونده فساد علیه ایشون باز کردن حرف میزنیم. این یک پیروزی هستش برای آقای نتانیاهو. اینکه خانم ایشون الان داره محاکمه میشه حرف میزنیم، این یک پیروزی دیگه هستش برای آقای نتانیاهو. و اینکه آقای نتانیاهو میخواد با اصلاح در قوانین مالیات برای درآمد نخست وزیر حقوق خودش رو سالی 50,000 دلار ببره بالا، ما در راجع به این حرف میزنیم، راجع به قانون جدید حرف میزنیم. خب اینا نشون میده که قانون برای آقای نتانیاهو بسیار بهره
آقای جاودانفر. برخی از منتقدان میگویند از آنجا که اسرائیل در واقع قانون اساسی نداره، این قانون ملت و دولت یهود با وجود اعتراضهای داخلی و بین المللی به زودی پایه یک سری قانونهای جدید قرار میگیره و این قانون در کنار حق یهودیان در تعیین سرنوشت کشور خودشون با حذف عملی زبان عربی از دو زبان رسمی اسرائیل در واقع تاکید داره که عبری زبان رسمی باشه و شهرکسازی ها هم به عنوان امتیاز و ارزش تقویت بشه که احتمال داره ساخت و ساز در یهودی نشین های کرانه باختری رو بیشتر کنه. نظر شما در این مورد چی هست؟
این بستگی داره که آقای نتانیاهو چقدر میخواد از این مسئله الان بخواد به عنوان یک سکو استفاده بکنه برای ارتقای سیاست های کنونی یا سیاست های جدید نژاد پرستی. قبلا هم آقای نتانیاهو شهرک ها رو گسترش میداد، الان هم گسترش میده، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه با این قانون یا بدون این قانون. ولی اگه مثلا فردا بخوام بگیم که مثلا فرضاً بخوام یک منطقه درست بکنم، منطقه مسکونی در شمال اسرائیل که خیلی ما شهر هموطنان عربمون هستن و کسی بخواد بگه که بر اساس این قانون فقط یهودی ها میتونن در این منطقه مسکونی زندگی بکنن، خب اون نژاد پرستی خواهد. آیا این همچین اتفاقی خواهد افتاد؟ نمیدونیم. و اگرم اتفاق بیفته فراموش نکنید که در اسرائیل ما قوه قضاییه مستقل داریم و بازم اگه قانون واقعا نژاد پرست باشه میتونه بیاد جدی همچین جلوی همچین قانونی بگیره. و فراموش نکنید قانون هم همین الان همین قانون که کاملا هنوز تصویب نشده الان سه تا از حقوقدان یا نمایندگان مجلس هنوز مطمئن نیستم میخوان این رو ببرن به دادگاه مراجعه کنن که شاید دادگاه این قانون رو لغو بکنه. این داستان تموم نشده و حتی اگر تموم بشه و از مرحله قوه قضاییه اسرائیل بگذره معلوم نیستش که دولت آقای نتانیاهو بخواد همچین از استفاده بکنه برای سیاست‌های واقعا واضحا نژاد پرست. اگر هم بکنه که خب بایکوت کردن اسرائیل رو برای دشمنان اسرائیل خیلی راحت تر میکنه. و ولی فراموش نکنید در اسرائیل آسمون همیشه یه رنگ نمیمونه. ما دولت‌های جدیدی خواهیم داشت و من به شما قول میدم که در انتخابات جدید خیلی سعی خواهند کرد که این قانون رو اصلاح جدی بکنن.
در مورد قانون دولت ملت یهود و اعتراض ها به آن در اسرائیل و شهرکا، میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در تل آویو به پرسش های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ می داد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.